سراسر دنیا، مخصوصا شیعیان در کشورهایی که در اقلیت هستند، از بین می رود.
و شهادت بسیاری از دوستان شهید یونس رحمانی و بسیار شجاع و نترس در جبهه و سنگر حاضر می شد و عاشقانه از حریم عقاید و باورهایش دفاع می کرد و مزد عاشقانه هایش هم از معشوقش دریافت کرد.
ما با هم همرز بودیم تو جنگ، خوب ظاهر شد، بعضا بهش امامت می کردیم، امام جماعت ما بود، ما به یونس خیلی نماز اقتدا کردم، خدا رو شکر می کنم بر اون نمازهایی که پشت سر یونس رحمانی اقتدا کرد، همونها دست ما رو بگیره. شهید یونس رحمانی تو عملیات جلو بود، ترس تو وجود این بشر نبود. تو نهر خیین به گارد ریاست جمهوری عراق رو خوردیم، یعنی هر جبهه‌ای که وارد می‌شدن اون جبهه شکست می‌خورد. ما در مقابل هجمه سنگین عراقی‌ها وایستادیم، شروع کردیم مقاومت، شلیک می‌کردیم و وای می‌ایستادیم، هی بچه‌ها شهید می‌شدن و حجم آتش هم خیلی زیاد. که من شهید یونس رو صدا کردم جواب نداد، پیرنشو کشیدم که یونس بیا بیا، بعد برگشت در حالی که لبخند رو لبش بود، بعد گفت نمی‌شنوم، اینجوری که نمیشنوم، صدا تو نمیشنوم. نگاه کردم از جفت کوشاش داشت خون میومد. یک لحظه به قبضش نگاه کردم، اون آرپیجیش، دیدم این لوله آرپیجی اونقدر شلیک شده که سرخ شده. اون لبخندی که برگشت منو نگاه کرد، اون لبخند رو من با هیچی نمیتونم عوضش کنیم. و ما رأی تو الا جمیلای حضرت زینب بود.
یونس رحمانی در 15 اوت سال 1365 هجری خورشیدی و در عملیات کربلای 5 و در منطقه شلمچه شربت شهادت نوشید و به جمع دوستان شهیدش پیوست. آقای آبدار از همرزمان شهید رحمانی که در آخرین لحظات زندگی وی همراه و همدمش بوده، قصه پرواز یونس را این گونه بیان میکنه.
شب عملیاتی کربلا 5 بود، داخل کانال ماهی، اونجا یک سنگری بود که داخل کانال که ما چون امدادگر بودن گذاشته بودن اونجا علاوه برای بحث تیمار مجروحین، که من دیدم شهید رحمانی داره از سمت خط مقدم داره میاد تو کانال به سمت من، یه دستش آرپیجیش بود، یه دست دیگر اینجا رو قلبش هست. اونجا ساعت هایی فکر میکنم 4 و 5 صبح بود. گفتم آقا یونس چی شده؟ گفت من کارم نیست، برو آقای حکیمی، ایشون هم از دوستان مهاجرین افغانی بود و طلبه حوزه بود، گفت ایشون مجبور شده، برو کمکش کن بیارن. بعد آمد داخل سنگر، تو کانال آمد داخل سنگر، دیدم نشست. میگه من رفتم تو اون مجبور آقای حکیمی رو آوردم کنار سنگر، من تیمارش کردم و فرستادم عقب. بعد من آمدم داخل سنگر که ببینم چی شده آقای رحمانی، دیدم دستش به همون شکلی که داشت تو کانال میومد رو قلبشه، هم به همون شکل روی قلبش نگه داشتم. بعد من رفتم صدا دادم، پاش تکون دادم، گفتم آقا یونس، دیدم جواب نده. بعد دستش رو کشیدم پایین، تا کشیدم پایین دیدم خون ریخت از همون روی لباساش، دست دادم صدا دیدم سرد شده، شهید شده بود دیگه.
پیکر شهید رحمانی بنابر مشکلات موجود در منطقه عملیاتی حدود 40 تا 45 روز بعد به سیستان و بلوچستان منتقل میشه. پس از تشییع در مدرسه امام جعفر صادق علیه السلام بنابر وصیت خود شهید به مشهد منتقل میشه و در مزار شهدای بهشت رضا علیه السلام آرام میگیره.
تقریبا قبل از ساعت 10 که ما ساعت 10 تا 11 با جایی از آیت‌الله کرواسی درس فقه داشتیم، میراث بود. زمزمه شد که شهید رحمانی به شهادت رسیده. کلاس هم کاملا خلاصه از اون لحظه دیگه کاملا غرق در عزا و گریه شد و اون کلاس تعطیل شد اون روز دیگه. جنازه شونم که آوردن، ما تو غسلخانه، من خودم رفتن، ما بالاخره اونجا آوردیم و دیگه کفنش کردیم و آوردیم تو مدرسه حوزه. نماینده ولی فقیه او زمان حضرت آیت الله عبادی آمدن و برایشون مجلس گرفتن. بعد خلاصه حرکتش دادیم برای تدفین حرم امام رضا و بعدم آوردیم بهشت رضا امام رضا دفن کردیم.
خوشا آنان که جانان میشناسند، طریق عشق و ایمان میشناسند، بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان میشناسند.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکر، بخیر باشید، سلامت باشید.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
برام خدای خوب و مهربان، خدایی که در همین نزدیک هاست، سلام و روزتان بخیر. سه شنبه‌تان چطور آغاز شد؟ با عشق و مهربانی و با درک؟ اگر قسمی هم نبوده براتان آرزو میکنم که اینمه تو سپری شوه، اینمه تو شروع شده باشه و سپری هم شوه. دوست عزیز، امروز سه شنبه هست، همونطور که گفتیم دهم سرطان یا تیر 1404. دوستان، همونطور که گفتیم موضوع هفتگی ما الگو هست، الگوهای رفتاری، و بحثی که امروز روی دست داریم تأثیر الگوها در شخصیت افراد هست. با ما همراه باشید. خب خانواده های گرامی، تا امروز این بحث الگو گرفتن و الگو شدن چطور بوده؟ خوش میشیم که دقیق تر از نظرها و پیشنهادها و حتی انتقادهای شما با خبر شویم. همراهی عملی شماست که برنامه را پربار می سازه. شما که قرار است الگویی را برای زندگیتان معین کنین، معیارهایتان چی هست؟ خوبی یک زندگی به چی هست؟ گذشت و مدارا، نشاط و شادی، تدبیر و تلاش، بیخیالی و سرخوشی، غم و غصه یا جوش زدن و اینا به تو صفات دیگه؟
الگوی ما اصلا زیاد فامیلا ما که کار و کارمندم، من دوست داشتم مثل اونای درآمد داشته باشم، از خود راضیم.
به نظر شما الگوها و رفتارهای دیگران چقدر میتونه روی ما تأثیر بگذارن؟ خیلی خوشحال میشیم که از شما بشنویم. در همین لحظه میریم همراه میشیم با همکار گزارشگر ما نیلوفر نوروزی در کابل و صحبت‌های شهروندان عزیز کابلی را با هم بشنویم.
سلام، شما خوش آمدین. فکر میکنین دوستا و همکارا چقدر میتونن یک الگوی مناسب باشن و شخصیت اونا چی تأثیر بالای ما داره؟
سلام علیکم، اسمم احمد بلال است، باشنده شهر کابل. دوستان و همکاران یا جامعه سر انسان بسیار تاثیرات خود میگذاره. فرض مثال هر شخصی که در جامعه یا در محیط کاری زندگی میکنه یا کار میکنه، طبعا او کوشش میکنه یک شخص خوب یا کس را انتخاب بکنه که یک الگو باشه تا بتونه از او یک چیز مثبت را برداشت بکنه. دوران تحصیلی از شما قصه میکنم، یک رفیق داشتم به نام فرزاد. دیگه این بچه بسیار یک شخصیت خوب داشت، یک اخلاق خوب داشت، یعنی یک الگوی خاص بود در بین امو جامعه، محیط، فضای درسی. دیگه به مو دلیل امو را انتخاب کردم تا به هم دمروز همراهش رفیقی دارم. چرا متانستم که از او یک چیز برداشت بکنم تا خودم یک الگو باشم در جامعه. یا فرد مثال برتان بگم، یک کس را باید انسان در جامعه یا محیط کاری خود انتخاب بکنه که یک شخصیت یا اخلاق خوب داشته باشه تا بتونه آدم از او یک چیز یاد بگیره تا در جامعه یا خانه یا محیط کاری خود انسان یک الگو باشه.
بله خب در کنار اطرافیا بعضی هم هستن که الگو پذیری از فضای مجازی دارن. به نظر شما این کار درست است یا هم نادرست؟
آدم در فضای مجازی یک انسان تشخیص کردن نمیتونه، به دلیل از اینکه فرض مثال یک انسان در پوست های خود کارهای خوب می داشته باشه یا فرد مثال یا پوست های خوب می کنه، لیکن ما تا که او را از نزدیک ندیده باشیم او را ما چطور تشخیص کرده می تانیم که چطور یک انسان است؟ دیگه شاید که او یک انسان خوب باشه، چرا ما همراه از او شیست و برخواست نمی داشته باشیم؟ دیگه به می دلیل آدم نمی تانه که در فضای مجازی یک انسان تشخیص بکنه و الگو از او را تشخیص بکنه، شخصیت از او را تشخیص بکنه. دیگه به می دلیل در فضای مجازی نمیشه تا که همراه از او شیست و برخواست آدم نداشته باشه.
بله خب شما به یک نکته بسیار مهم اشاره کردین که شخصیت افراد فقط از دنیای مجازی نمیشه ما پیدا بکنیم یا هم به اندازه کافی بشناسیم.
مشتکار دیدین؟ مثلا وقتی که نو شیشتن یاد میگیرن خوش دارن که مثل یکی از ماها بشینن، این یعنی هم مشتکا هم برای خودشان یک معیاری دارن. مثلا از فلانی خوششان میایه که اونمو تو بشینه. ما که کم کم وارد اجتماع میشیم دیگرا را سبک سنگین میکنیم و از هر کس صفتی را خوش میکنیم که چی؟ که در مجموع همو رفتارها همو گفتارها الگوی ما شوند که در مجموع اینا میشه الگوی زندگی ما. حالا فکر میکنین انتخاب الگوهای ما از کجا شروع میشه؟ این صحبت یکی از والدین است که میگه طفلکم دبستانی است، در خانه کس یک ذره در معلمش چیزی گفته نمیتونه، از دست که دوستش داره و این دوستی باعث میشه که معلم الگو شوه. شما بگوین زندگی بدون الگو میشه؟ خب در این لحظه میریم توصیه های کارشناس محترم برنامه جناب دکتر مصطفی مروارید را با هم بشنویم.
عرض ادب و سلام دارم خدمت همه بزرگواران شنونده. خب در ادامه در حقیقت بحث الگوگیری، از مسائلی که ما داریم اینه که الگو پذیری طی سه مرحله اتفاق میفته: مرحله مشاهده الگو، مرحله اکتساب و بعد مرحله پذیرش. خب تو مشاهده که یک امر کاملا طبیعی و بدیهی هست، ما به صورت زنده یا غیر زنده مثلا از طریق فیلم، ویدیو، فضای مجازی، داستانهای مصور در حقیقت با الگو آشنا میشیم و بعد وقتی که اینها رو مشاهده میکنیم الگوهایی که از نظر سن و جنس با مشاهدگر شباهت داشته باشه یا مشاهدگر اونها رو به عنوان افراد لایق، صمیمی، گرم و قدرتمند بشناسه مورد توجهش قرار بگیره و بعد به الگوهایی توجه میکنه که به کارآمدی مشهورن و بعد کسایی رو انتخاب میکنه که در کارهاشون موفقن، کسایی که به طور مکرر تنبیه میشن، بهشون بی‌اعتنایی میشه، در حقیقت کنار میمونن. به همین دلیله که همینجا ما نگاه میکنیم میبینیم که خیلی مهمه که در فضای تبلیغاتی چه کسانی مدام به عنوان افراد موفق، به عنوان افراد مشهور، با چه ویژگی هایی چی مطرح میشن. خب شما اگر که فرض کنید یک سری دانشمندان رو مطرح کنید، کسانی که در آزمایشگاه کار میکنن، کسانی که زحمت کشیدن، اینا میتونن بشن هنرپیشه ها و فوتبالیست ها و خواننده ها، اینا مطرح میشن، اینا میشن الگو. و بعد مرحله سوم در مرحله پذیرشه که پذیرش در وهله اول بخوایم بگیم که به دو شکل صورت میگیره، اونجوری قبلا گفتم یا از طریق تقلیده یا از طریق تقابله، یا من در حقیقت تقلید مستقیم میکنم به صورت مستقیم یا در حقیقت غیر مستقیم در مجموع یه چیزایی رو یاد میگیرم و یا تقابل میکنم، یعنی دقیقا خلاف اون الگو عمل میکنم. همون که میگیم که ادب از که مختی، میگه از بی ادبان، در حقیقت نوعی تقابل، رفتارهای غلط رو میبینم انجام نمیدم. حالا گاهی اوقات هستش که این مستقیمه، گاهی اوقات غیر مستقیم، از طریق داستانها، از طریق بعضی از فیلمها خودم نتیجه گیری میکنم، خودم برداشت میکنم که این کار غلطه و انجام ندم یا انجام بدم و اون تقلید دقیقت غیر مستقیم صورت بگیره یا تقابل غیر مستقیم. خب ما تو اینجا اشاره کردیم، پس میبینیم که وقتی تقلید این مراحل رو طی کنه، طبیعتاً تأثیر دوستان ما، همکاران ما، کسانی که ما باهاشون چی داریم؟ معاشرت داریم، معاشرین ما. چرا گفته میشه که بگو تو با 5 نفر از صمیمی‌ترین دوستاتو بگو تا من بگم تو کی هستی؟ با چه کسایی راه میری؟ تا من بتونم رفتارهای تو رو و افکارت رو چیکار کنم؟ پیش بینی کنم. خب اینا کسانی هستن که مستقیماً روی ما اثر میذارن. اما گاهی اوقات هستش که ما این الگو پذیری از طریق فضای چی هستش؟ مجازی هست. ما وارد فضای مجازی میشیم و دنیای دیجیتال، دنیای فیلم، دنیای سریال، دنیای انیمیشن، اینها برای ما چیکار میکنن؟ میان الگو سازی میکنن. خب همونجوری قبلا گفتم خیلی مهمه که من وقتی میخوام الگو بگیرم، اگر که فکر کردن رو بلد باشم، قدرت تحلیل ذهن داشته باشم، نوع انتخابم چی متفاوت میشه. به همین دلیل بود که یادتون باشه من اشاره کردم که یکی از عوامل مؤثر که خیلی هم اثر میذاره در گرایش ما و جوانان ما به الگوها، اولین الگو رو ما بخوایم بگیم خود چی؟ خانواده و والدینم. و بعد اشاره کردم که یکی از چیزایی که داریم بحث سطح دانش و سواده، بالا بردن در حقیقت به اون معنای شعوره، یعنی من بتونم از طریق سواد قدرت تحلیل خودم رو و تعقل خودم رو چیکار کنم؟ افزایش بدم. به قول معروف چشم پوشم چی بشه؟ باز بشه، چشم بسته نباشه، که برم به سمت اون تقلیدی که ما بهش میگیم تقلید چی کنه. یا فرض کنید که گاهی اوقات ازش من چرا میدم به سمت تبلیغ؟ چون یه خودباختگی چی دارم؟ روحی دارم، خودم رو خیلی قبول ندارم، اعتماد به نفسم پایینه، دیگران رو بیشتر خودم قبول دارم. این سبب میشه که من بیفتم تو بحث خودباختگی روحی. ببینید، پس نگاه میکنیم ببینیم که الگوپذیری از همه طرف من رو به خودش میکشه. شعری که من بارها خوندم به قول حضرت مولانا، هر طرف قولی همین خانت دارم، که برادر راه خواهی این بیا. حالا همه میخوان به تو بگن بیا سمت ما، بیا مثل ما باش. توی خودآگاهی اجتماعی یا خود برای دیگران هم همینه، تو بخشی از خودآگاهی که دیگران مدام میخوان ما رو در حقیقت مشابه خودشون بکنن. خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شو. خب چه جماعتی؟ کدوم جماعت؟ خب یعنی بیا الگوت ما رو قرار. اینجایی که نگاه میکنیم نقش خود فرد در شناسایی الگوهای مثبت و رد الگوهای منفی یا تغییر الگوهای منفی در خودش، یکی از چیزهای خیلی مهم اینه که من همیشه قدرت تغییر دارم. من یه بار اشاره کردم که دیگه امروز سواد رو به معنای خواندن و فهمیدن و نوشتن که نیست. سواد به معنای اینه که تو حاصل این خواندن، نوشتن، فهمیدن منجر بشه که تو قدرت چی پیدا کنی؟ تغییر. به همین دلیل یکی از عواملی که میاد برای ما الگو سازی میکنه تبلیغات. تبلیغات یعنی دستکاری و کشاندن افکار عمومی در جهت یک هدف و نظر خاص. مثلا میخوان شما یک جنس خاصی رو بخرید، به شکل‌های مختلفی جنس خاص رو برای شما چیکار میکنن؟ تزیینش میکنن، زیبا جلوش میدن. نگاه میکنید ببینید که با حرفای قشنگ، صحبت‌های خوب، چیزهایی که متناسب سن در حقیقت فرد باشه، میخوان فرد رو چیکار کنن؟ تحت تاثیر قرار. پس اینها رو مواظب باشیم که حتی یکی از چیزهایی که اتفاق میفته بحث موده، که یکی دیگه از عوامل گرایش هست به سمت در حقیقت این الگوها، که من فکر میکنم که رفتار باید متفاوت رفتار از جمع باشه. اونجا خواهی نشوی رسوا، بیا همرنگ جماعت شو. حالا فکر میکنم که نه، از این به، یعنی به قول معروف مثال قدیمی خودمون، گاهی اوقات از این طرف بوم ممکنه بیفتم. اونجا میخوام همرنگ نشم، اینجا میام میخوام خاص بشم، متفاوت باشم، پایگاه بهتری به دست بیارم. و بعد در اینجایی که نگاه میکنیم میبینیم که این هوس‌های اجتماعی زودگذر در حقیقت به سرعت در من شکل میگیره و بعد باز به سرعت افول میکنه، کاهش پیدا میکنه. به همین دلیله که مدیر در حقیقت انتخاب من باید باشم. پس هر الگویی که میاد هر شکلی داشته باشه، از شکل تقدس داشته باشه تا شکل معمول داشته باشه، مهم نیست. منم که باید فکر بکنم و بعد ببینم که آیا انتخاب بکنم یا نه و آیا باید تغییر بدم یا نه. در پناه خدا باشید تا انشالله روز بعد.
بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم دوستان. تشکر که امروز هم ما رو شنیدید. تا فردا، خدا یار و نگهدارتون.
و زمان پخش برنامه نغمه های بی انتها رسیدیم و مدت 15 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
در دل هر نغمه داستانی از اشک و عشق نهفته است.
با زاکران حسینی همراه شو. همراه شو.
اون گلوی حسین بوی خدا میدهد.
نغمه های بی انتها.
سلام همه زندگی، سلام امام حسین من. حسین 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 تو زندگی می حسین. حسین 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 قدیمی حسین.
سلام و درود به همه شنوندگان مهربان نغمه های بی انتها. اینجا تکیه خانه نغمه های بی انتهاست. دلها و تپش مفته. نوای پاکی که از عمق جان برمیخیزه و در گوش جان مینشینه.
باز باز گدای کویت منم باز باز
عاشق کویت منم باز باز
گدای کویت منم باز باز تو عبد صالح خدایی.
امروز در نغمه های بی انتها میهمان عزیزمان حاج ولی حیدری شیرزاد پیر غلامی است که سالهاست بر زلال ترین سرچشمه های عشق و اهل بیت علیهم السلام پایبند مانده است. با ما همراه باشید در گفتگوی صمیمی و دلنشین با حاج ولی حیدری شیرزاد، پیر غلامی که راز منقبت خانی و عاشقی به ابا عبدالله را بر ما بازگو می کنه. پس در این لحظه های پر از آرامش دلهایتان گره بزنین بر نغمه های جاودانه. حاج ولی حیدری پیر غلامی است که سال هاست دل به نام حسین سپرده. او با آرامشی مثال زدنی نشست، لبخند گرم می زد، انگار می خواست دلهای ما را گرم بکنه. صدای شب با آرامی بلند کرد و گفت:
درود و سلام بر پیغمبر و حال پیغمبر. بنده حاج ولی حیدری شیرزاد بنده از آغاز مدعی خود خدمت همه عزیزان ارائه می کنم چیزهایی که در ذهن من از کجا آغاز کردیم.
نگاهش به خاطرات او روزها رفت، چشمایش نیمه باز شدن و با لحن آرام اما پر از عشق ادامه داد.
اما با قول او ساهر که من از کورسی ها سقط بوده هم قبولم نماگر که آلوده هم. من از سن خورترکی شوق علاقه که با مدایی داشتم در تک خانه عمومی دیباچه خانی میکردم و بعد تا سن جوانی در پرسین خانی میکردم. عاشق ابا عبدالله الحسین دیدم. فقط شب و روز همه فامیلی فکر و ذهن ما مشغول عزاداری ابا عبدالله الحسین و وصف خاندان پیغمبر بودن.
عزیزم حسین، بهارم حسین، به اندازه تو هیچکی رو دوست ندارم حسین، امیرم حسین، توی اونی که تو دنیا براش میمیرم حسین.
وقتی از روزهای جوانیش و شروع منقبت خانی گفت، دستای خود را روی زانویش گذاشت و نفس عمیقی کشید.
در مو ایام جوانی ما شروع به مناقب کردیم، مناقب اهل بیت، که او هم از نظر تشویق بعض اساتید مناقب خانی که به شکل عامیانه بگویم گفته برسین خانی 7 روز ادامه داره، گرچه که بسیار هرچی داریم از محرم داریم، به قول حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از محرم و سفر داریم.
محرم و سفر است که اسلام را نگه داشته است. فداکاری سید و شهدا سلام الله علیه هست که اسلام را برای ما زنده نگه داشته است.
حاج ولی وقتی حرف از اصول منقبت خانی شد، اخمی کوچیک روی پیشانیش نشست. نگاهش دقیق و پرمعنا شد. می گفت منقبت خانی فقط به حفظ کردن شعر نیست، بلکه باید شعر بفهمی و با تمام وجود بخوانی. صداقت و عشق دو رکن اصلی ایراها. هر شعری که می خوانی باید بوی محبت اهل بیت بته، نه فقط کلمات روی کاغذ.
مقدمه مناقب خانی که از بسم الله الرحمن الرحیم که از هم شروع میشه و بعد نعت پیغمبر و بعد مدح امیرالمومنین و اولاد طاهرینش برای ما دادند و زیر نظر اساتیدی که دارای سبک بودن چند مدت را پیروی کردیم از سبکای اساتید مناقب خانی و بعد مدت 10 سال در پیش زیارت قمر منیر بنی هاشم یک مسئولیت بسیار سنگین به عهده من آتی سر و پا تختیر بود که از تمام دسته های حضردار غرب کابل، شرق کابل، جنوب کابل، شمال کابل در پیش جوار زیارت قمر منیر بنی هاشم ما همی خدمتگزار بودیم و همی یک تخت روان همیشه از روزای 7 و روز 10 محرم در پیش روی جوار قمر منیر بنی هاشم، همونجا به استقبال رستاهای حسینی همین مسئولیت با عهده ما بود و بعد یک افتخار که در همین مدت های مناخب خانی خود داشتیم. عاشق رو در 14 اجلاس پیر غلامان اهل بیت هم ما در بندرعباس شرکت کردیم و فعلا هم ما به حیث خاتم مجلس گلزار شهدای رای آزادی که ماه محرم الحرام از اول تا 13 ماه محرم در تقاخانه گلزار شهدای رای آزادی بنده به عنوان خاتم یا اما مدیریت کننده همو مکان هستم.
وقتی درباره آموزش منقبت خانه با کودکان صحبت کرد، چهرهش نرم و مهربان تر شد.
روزهای جمعه در مجلس هم نعت و مناقب خانه در خدمت نونهالان مکتب اهل بیت یک کورس آموزشی بیاریم.
او از فلسفه ای صحبت میکنه به نام تکیه بر عصا.
فلسفهش که خدمت شما به عرض برسانم، شوهرها در ابتدا از غزلیات شروع میکنن، از فخریه شروع میکنن و بعد در نصف قصیده نصف قصاید میرم به طرف مدیحه در وصف امیرالمومنین. فلسفهش همی هست دیگه، تا جایی که ما از اساتید چنیدیم همین فلسفه را دارد.
وقتی صحبت از عاشورا شد صدایش کمی بغض‌آلود شد، انگار خاطرات جانسوز کربلا دوباره زنده میشه.
درس آزادی که ما از مکتب ابو عبدالله الحسین گرفتیم، این شعاری که حیات من نزله ابو عبدالله الحسین در سال 61 هجری فرمودن در روز عاشورا به یاران و اصحابش، این برای ما خیلی یک درس از این مکتب گرفتیم که هیچ وقت به بارست لب نریم و هیچ وقت حق مردم را فامیلیم، در قسمت حق مردم ظلم نکنیم و هم ظلم نپذیریم. این درس عاشورا برای آموزنده است. ما چیزهای دیگه هم از مکتب اهل بیت گرفتیم در وجود خود، در ذهن خود، ولی این درس بالاترین درس است.
و اکنون که پرده ای گفتگوی جانانه فرو میافته، یاد ما باشه که راه اهل بیت علیه ما سلام راهیست بی انتها، راهی که هر قطره اشک بر آن همچون مرواریدی گرانبها در صدف دل جاودانه میماند. باشد که نغمه های حاج ولی حیدری همچون نسیمی نرم بر دلهای مشتاق بنشیند و آنها را به سوی نور و معرفت رهنمون سازد. تا برنامه بعد، در سایه رحمت بیکران امام حسین علیه السلام بمانید و دلتان همیشه پر از عشق و امید باشد. در نغمه های بی انتها آوای جاودانه عاشورا را می توان شنید. بدرود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری. با مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان می گردد.
عزیزان من، قرآن نور است بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور بی تو نگاهی دور از دست رسم که به پای خیش می افتم و در نبض خیش می غلطم که ناچیزم و بی مقدار.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و ارادت ما از طریق برنامه در وادی نور تقدیم شما دوستان گرامی باد. شما همراهان عزیز قرآن دوست میتونین در بستر واتساب نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را بر ما ارسال کنید با این شماره 2093-794-71-71-44. امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند قرآن گفتاری پیوسته است که به شکلها و معانی گوناگون حمل می شود.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که حضرت سلیمان علیه السلام پس از تکلم با مورچه خندیدند. روزی حضرت سلیمان علیه السلام با لشکریان خود از جن و انس با تمام شوکت حرکت میکرد تا به بیابان مورچگان رسیدند. در آنجا مورچه‌ای به هم نوعان خود گفت: باد صدای مورچه را به گوش سلیمان نبی رسانید. در آن هنگام حضرت سلیمان علیه السلام در فضا عبور می کرد و باد او را حمل می نمود. همانجا حضرت سلیمان علیه السلام توقف کرد و به باد گفت: مورچه را نزد من بیاور. باد مورچه را نزد سلیمان آورد. سلیمان با او گفت: ای مورچه، آیا نمی دانی که من پیامبر خدا هستم و به احدی ظلم نمی کنم؟ مورچه گفت آری می دانم. سلیمان گفت پس چرا مورچگان را از ظلم من ترساندی؟ مورچه گفت ترسیدم به شوکت و عظمت تو و سپاه تو بنگرند و فریفه دنیا شوند و از یاد خدا دور گردند. سپس مورچه گفت آیا می دانی چرا خداوند در میان مخلوقات باد را بیشتر تحت تسخیر تو قرار داده است؟ حضرت سلیمان فرمودند نه نمی دانم. مورچه گفت خداوند می خواست به تو بفهماند که اگر بر همه جهان مسخر گردی، همه جهان مانند آن باد است که سست بنیاد و زوال پذیر می باشد. در این هنگام سلیمان از سخن دقیق و عبرت انگیز مورچه خندیدند. الله الله
دوستان عزیز، اگر بخواهیم خدا را بیشتر بشناسیم و به او نزدیکتر شویم، باید به قرآن مراجعه کنیم و با آن مأنوس شویم. در قرآن درباره عظمت خداوند، محبت و رحمت پروردگار نسبت به بشر توصیفات متعددی وجود دارد. آشنا شدن با این مفاهیم تنها با قرائت روزانه قرآن حاصل میشه که در نتیجه آن قلب انسان از بخشش، رحمت و بزرگی پروردگارش مطمئن میشه.
امروز دنیا در خلأ هویتی است، در خلأ فکری است، در خلأ ایمانی است. انسان بی ایمان مثل یک میوه پوک از درون خالی مثل بو میمونه. بشر متاعی برای قانع کردن ذهن و دل و جان انسانها دیگه نداره که ارائه کنه. در این دنیای پیچیده، در این دنیای طوفانی، در این دنیای سرشار از معضلات، این قدرت‌ها، این پیشرفت علمی، اینجاست که قرآن وقتی وارد میدان میشه، وقتی حرف میزنه، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، آدم حس میکنه که واقعا یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین.
سفره گسترده است از ازل تا ابد که از او همه قشرهای بشر استفاده می کنند و می توانند استفاده کنند.
در قرآن با قرآن عزت هست، قدرت هست، پیشرفت هست، رفاه مادی هست، تعالی معنوی هست، گسترش فکر و عقیده هست، شادی و سکینه روح هست، سکینه و آرامش روح.
هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم.
اگر چنانچه رشحه ای از رشحات قرآن، نه کل قرآن، یک رشحه‌ای از رشحات قرآن با بیان متناسب امروز فرستاده بشه، دلها جذب میشه. ما اینو داریم خودمون تجربه میکنیم، اینو داریم میبینیم. امروز بشر محتاج قرآن.
قرآن دوستان عزیز، خوشحال میشیم در بخش بعدی برنامه هم ما را همراهی بفرمایید.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی. با پایان یافتن سوره عبس در برنامه قبل، در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره تکویر را آغاز می کنیم. این سوره 29 آیه دارد و در مکه نازل شده است و همانند دیگر سوره های مکی به حوادث پایان این جهان و آغاز جهان دیگر اشاره دارد. در بخش دیگری از این سوره در مورد جایگاه والای قرآن نیز سخن به میان آمده است. اکنون به تلاوت و ترجمه آیات 1 تا 9 از سوره تکویر گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.
به نام الله بخشنده مهربان. آنگاه که خورشید در هم پیچیده و تاریک گردد و آنگاه که ستارگان بیفروغ شوند و آنگاه که کوه‌ها به حرکت درآید و آنگاه که ماده شتران باردار رها شوند و آنگاه که حیوانات وحشی در کنار انسان گرد آورده شوند و آنگاه که دریاها جوشان و برافروخته شود و آنگاه که هر کس با همسان خود قرین گردد و آنگاه که از دختر زنده به گور شده پرسیده شود که به کدامین گناه کشته شده است.
این آیات حوادث تکان دهنده و هولناک پایان این جهان و آغاز رستاخیز را بیان می کند. نخست با وضعیت خورشید اشاره می کند. لازم به ذکر است که خورشید در مرکز منظومه شمسی قرار دارد و همکنون ستاره‌ای داغ و سوزان و روشنایی بخش است. از نظر علمی ثابت شده که در هر ثانیه 4 میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل شده و از جرم آن کاسته می شود. این روند همچنان ادامه دارد تا آنکه خورشید با مراحل پایانی عمر خود برسد. قرآن نیز در این آیات به صراحت به رویدادی در پایان جهان اشاره می کند که در آن تومار خورشید در هم پیچیده شده و خاموش می شود و این از اعجازهای علمی قرآن است. البته این رویداد می تواند نشانه ای از هم پاشیدن نظام کرات و سیارات و متلاشی شدن آنها نیز باشد. حادثه دیگر در آستانه قیامت تاریک شدن ستارگان پرفروغ آسمان است که همچون خورشید بی فروغ و تاریک می شوند. پس از این دو نشانه آسمانی، سومین نشانه از جا کنده شدن کوههای زمین و خرد شدن و حرکت اجزای آنها به این سو و آن سوست. چهارمین نشانه آن است که انسانها از شدت هول و وحشت قیامت دارایی‌ها و اموالشان را به حال خود رها کرده و به فکر نجات خیش هستند. پنجمین نشانه رفتار عجیب حیوانات است. همان حیواناتی که در حال عادی از یکدیگر می‌ترسیدند و می‌گریختند، از شدت حوادثی که در زمین اتفاق می‌افتد از لانه‌ها و سکونتگاه‌های خود خارج شده و از ترس در کنار یکدیگر جمع می شوند تا از شدت وحشت خود بکاهند. برافروخته شدن دریاها و به جوش آمدن آبها ششمین نشانه برپایی قیامت است. در آن هنگام که این نشانه ها ظاهر شود، انسان ها بر اساس اعمال و رفتارشان با افراد همسان خود قرین و همراه می شوند، نیکان با نیکان و بدان با بدان. سپس به سراغ یکی از دردناکترین و وحشیانترین پدیده های عصر جاهلیت عرب می رود و آن زنده به گور کردن دختران است. خداوند خونخواه آن دختران مظلوم شده و از مشرکانی که فرزندان خود را چنین ظالمانه و بیرحمانه کشته اند سوال می کند که این دخترکان چه گناهی داشتند که آنها را زنده در خاک دفن می کردید. بر اساس گزارش های تاریخی دلیل این کار عده‌ای از مشرکان یا فقر شدید بوده است و یا غیرت نابجا و نگرانی از این که مبادا دخترشان به دست دشمنان و بیگانگان اسیر شده و از این طریق لکه ننگی بر دامن آنها بنشیند. البته در دنیای متمدن امروز نیز شبیه این جنایت به شکل دیگری به چشم می خورد. اگر در جاهلیت قدیم برخی افراد نادان مرتکب این عمل وحشیانه می شدند، در جاهلیت مدرن این پدیده تحت عنوان آزادی سقط جنین به صورت قانونی در برخی از کشورها رواج دارد. اگر در دوران جاهلی نوزادان را بعد از تولد می کشتند، در جاهلیت جدید آنها را در شکم مادران به قتل می رسانند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که در آستانه قیامت نظام موجود در جهان و زمین و آسمان دگرگون شده و از هم می پاشد. نظام حاکم بر زندگی انسانها و حیوانات نیز در آستانه قیامت متحول شده و تحت تأثیر حوادث هولناک قیامت قرار می گیرد. حیات حق مسلم هر انسانی است و کسی حق ندارد آن را از دیگری سلب کند، حتی پدر و مادر. دفاع از مظلوم حتی اگر مسلمان نباشد امری الهی است و سن و جنسیت در آن نقشی ندارد. چنان که در ادوار پیشین دختران زنده به گور شده مسلمان نبودند، ولی اسلام با این پدیده زشت و وحشتناک به شدت مقابله کرد.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این سوره تکویر با این لحنش پیام هایی که به ما داده اینه که دفاع از مظلوم، ولو زن، ولو بچه دختر، ولو یه نفر، ولو کافر، ظلم نباید بشه. در قیامت محور کارها بر اساس عدله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
صدای وحی را بشنویم.
به ندای آسمانی گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم.
در وادی نور معنای زندگی را دوباره کشف کنید.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 15 تا 17 سوره یونس آشنا شویم.
داستان آیات. عبدالله ابن ابی امیه از سابده است از خانه بیرون آمد و نزد چهار تن از سران مکه رفت تا آنان را به مهمانی فراخواند. همه دریافتند که عبدالله برای مبارزه با پیامبر نقشه تازه در سر دارد. دعوت او را پذیرفتند و شب در خانه‌اش گرد آمدند. ولید ابن مغیره که در دشمنی پیامبر گوی سبقت را از دیگران ربوده بود چنین سخن آغاز کرد: تا کنون هر نقشه‌ای که برای شکست محمد طراحی کردیم به شکست انجامیده است. به سخرش گرفتیم، دیوانه و ساحرش خواندیم و در حق او و یارانش سخت‌ترین شکنجه ها را روا داشتیم، ولی آنان با روحیه شکست ناپذیر خود آن را به جان خریدند و پایداری کردند. اکنون ای عبدالله، چه طرح تازه‌ای در سر داری که ما را این گونه شتاب زده به این مکان فراخوانده ای؟ عبدالله ابن ابی امیه پس از اندک سکوت جام از شراب به هر یک از آنان نوشاند. آنگاه چنین گفت: همان گونه که می دانید، هدف از این جلسه مقابله با محمد است، ولی با روش نو و متفاوت تر از گذشته. ما می توانیم از راه بحث و مناظره او را به زانو درآوریم. آس ابن عامر که از قدرت و توانایی پیامبر اسلام در مناظره آگاهی داشت، سخن او را قطع کرد و گفت: این روش در توان ما نیست، بهتر است در پی روش دیگری باشیم. عبدالله در پاسخ با خون سردی گفت: ما در مکان عمومی پرسش هایی را طرح می کنیم که او در پاسخ آنها بماند و غافلگیر شود. در این صورت اطرافیانش از گرد او پراکنده می شوند و با رسوایی او ما به هدف خود می رسیم. روز بعد همگی نزد پیامبر اسلام رفتند. شمار از یاران پیامبر که حاضر بودند پنداشتند مشرکان قصد آزار ایشان را دارند. از این رو خواستند از ورود آنان جلوگیری کنند، ولی پیامبر آنان را به حضور پذیرفت. ولید ابن مغیره خطاب به پیامبر گفت: ای محمد، تو می دانی ما به خدایان خود بسیار احترام می گذاریم و به احترامی به آنان را تاب نمی آوریم. اگر تا کنون به آیین تو ایمان نیاوردیم، برای آن است که در کتاب تو به خدایان ما یعنی لات، عزا، منات و هبل بسیار جسارت شده است. اینک که تو به مقدسات ما اهانت کرده ای، چگونه از ما انتظار داری به تو اعتماد کنیم و به آیین تو ایمان آوریم؟ ما تنها در یک صورت به تو ایمان می آوریم و آن هم هنگامی است که به جای قرآن کتابی بیاوری که ما را از عبادت لات، عزا، منات و هبل باز ندارد. آیا ممکن نیست ما مسلمان شویم و آنها را نیز بپرستیم؟ اگر می توانی کتابی بیاور که با بت پرستی ما ایراد نگیرد، یا دست کم مطالب اهانت‌آمیز را از قرآن بردار. در این صورت ما